کنم که ما از وجود طفل ما بیخبر بودیم.
ببینید جناب محمود خان، ما تحقیق کردیم. این تحقیقات ما میگه که شما به چندین مرکز اطفال به سرپرست مراجعه کردین تا طفل را برای سرپرستی بگیرین.
درست.
آیا این حدس و گمان به وجود نمیاد که شما میخواستین با این بهانه به قسم همسرتان به پرورشگاه اصلی که بچه تان اونجا بوده نزدیک بکنین؟
نه قاضی صاحب، من اگه این منظور داشتم حتما اون روز خودم همراه همسرم میرفتم.
بله
نمیماندم و جنجال شود. قاضی صاحب، حقیقت ایست که ما چند ماه پیش در یک سفری که میرفتیم متاسفانه تکرار کردیم.
بر چی عجله داری؟ آرامتر
میخوایم تا شب نشده برسم خانه پدرمشون. میمانی که خلاص شو فایده نداره که آروس و داماد رفته باشن، ما برسیم فکر میکنه خیلی خوب است، خیلی جالب است.
پدر جان.
جان پدر.
دسته برو، میخوایم که آروس داماد ببینم.
سعید جان تو دیگه آرام بگی جان مادر. کمربندت بسته کو، میبینی که پدرت بسیار تیز میره. یک برگ بگیره خدای نخواسته.
زن طفل نترسم، بچه‌شون بچه.
من کمربند خود بسته کردم، خاطرتان جمع جمع باشه.
آفرین جان مادر. راستی محمود چند روز اونجا میمانیم؟
باید چی پرسان نکنم فرزم؟
خب این خاطر که به کارت لطمه وارد نشود، خدای نخواسته یک وقت ضرر نکنی.
من یک هفته از اداره رخصتی گرفتم، به خیر یک هفته میمانه.
خب وای آرام باش سعید جان.
یک هفته
سر جای تران بگی دیگه، اقیقه گپم نزن جان مادر.
تو چه قرض داری؟ با این گپ خدا بزنم بچه هم گپ خدا بزنم.
پدر جان میخوام که رانندگی یاد بگیرم، مرا در بغلت منشانی؟
آه جان پدر چرا که نه، بیا خند پدر بیا بیا.
وای چه کاریست که میکنید؟
بیا آه موشت بگیری.
از برای خدا، یا خدا موشت با محمود. از برای خدا روی
زانوی پدر جانت بشین. آفرین میبینیدم ایش ترس نداره، این نترس بودنش با خودم رفت.
خواهش میکنم محمود خان، نمیخوای که یک بیه خوش آشته تو رانندگی یاد بگیری؟
تو چه دمه کارا اظهار نظر میکنی؟ وار خطایی از چه خاطر؟ من نمیفهم، پریشان محض یا پریشان اولادت؟
محمودی وقت مزاق کردن نیست، بجای شوشید به سرک باشه. بس کو دیگه سعید جان.
بله
بیا بقل مادرت بیا، زود باش تا نتی دیگه جان مادر. بیا اینجا
مادر جان، نگه هنوز به کارنم نزدم. بله جان به من چیزی یاد ندارم.
خطر راک سخنه
حق داره، گوش بیدن پدر. سعید جان ای اقربک که شور میخوره. ای چی هست؟ اگه گفتی چی هست؟
بیا گفتم دیگه، بیا گفتی نکو سعید جان دیگه.
ای بابا جان،
محمود جان شوخی که نیست، وشتو به جاده بگی دیگه. از برای خدا
اخلاقی که نمینی سرعت موتر نشان میده.
محمود ماما محمود میشونه تو سعید جان. محمود
دایی تکرم بچه ما از دست رفت. قاضی صاحب تلخی قضیه وقتی بیشتر شده که دکتر و معالج با ما گفته که خب ما و همسرم دیگه هیچ وقت نمیتونیم صاحب اولاد شویم. برای اولین بار از کار خیری کرده بودم چی دورا بگویم قاضی صاحب، شیمان شده بودم. ولی بازم در دل خود گفتم که حتما در این کار یک حکمتی از طرف خدا هست که ما بنداش درک نمی کنیم. نزدیک یک سال از قضیه تکر و موتر ما تیر شده قاضی صاحب و ما هم صاحب اولاد نشدیم. بنام فکرم که گپ دکترها صحیح است. از همین خاطر همسرم علاقه نشان داد که ما طفل رو به فرزندی بگیریم. همین.
خب جناب محمود خان.
بله دکتر.
شما سندی هم برای گفتهایتان داریم؟
بله قاضی صاحب، دست خط دکترها، نسخه تجویز شده، کلش به شماست. اگه دستور بدین تقدیم میدم میکنم.
بسیار خوب. مسئول پرورشگاه، شما از دوسیه این طفل که سرش ادعا صورت گرفته چی میدانین؟ برای حضور نقل کنید.
جناب قاضی، نزدیک یک سال میشه که این طفل به پرورشگاه ما آوردن.
بله.
او تو که در دوسیهش از طرف پلیس قید شده، پدر و مادرش بر اثر حمله سارقین به منزل خودشان کشته میشن و فقط این طفل بیچاره زنده میمونه.
بسیار خوب، تشکر از توضیحاتتان. برای ما بگین که نام پدر طفلم در دوسیه قید شده یا نه؟
بله قاضی صاحب قید شده. نام پدر طفل میثم ذکر شده، یعنی میثم ولد منصور.
یا خدا، میثم کشته شده؟ قاضی صاحب ما که گفتیم این طفل از ماست. شما میتونن شباهت عکسی که این طفل با بچه ما داره ملاق قرار بدین؟ بالاخره اونا دوگانگی بودن قاضی صاحب.
محمود خان، شما باید برای اثبات ادعایتان شاهد بیارین تا کار زودتر خلاص شود. اگر نه مجبور هستیم برای انجام آزمایش دی ان ای 10 تا 15 روز محکمه دوم طالب بدیم.
خواهش میکنم این کارو نکنین قاضی صاحب. شما که حال روز زنم رو میبینین، دهی ده 15 روز از دست میره. خودتان شنیدین که پدر و مادر که تبله و فرزندی گرفته بودن، خب متاسفانه هر دویشون کشته شدن. خب ما از کجا شاهد بیارم قاضی صاحب؟
بالاخره اگر راغب هستین هر چه زودتر طفل به سرپرست به خودتان برسه و تکلیفش مشخص شوه، مدرک و دلیل ارائه بدین. محکمه برای یک ساعت تنفس اعلام میکنه.
واقعا ده حق ما ظلم کردی.
یپه نزن فرزانه جان، به خدا اصلا فکر نمیکردم ما به این وضعیت دچار شویم. خودت که خبر داری روز اول عروسی ما گپ از 3-4 تا اولاد میزدیم.
محمود، اگه میخوایی کارتا جبران کنی، هرچی زودتر بچه مرا به خودم برسان. همین
کوشش خودم میکنم.
محمود باور کن، من دیگه طاقت دوری بچه خدا ندارم. خودت که میفهمی کار به گرفتن دی ان ای بکشن زمان بر از خیلی، حتی گفتن تا 3 هفته ممکن است که جوابش طول بکشن.
درست.
من دیگه طاقت نمیارم. من از همین لحظه دلم میخوایی که بچی خود بغل کنم. از همون لحظه ای که دیدمش دارم دیوانه میشم. شاهد از او پیدا کن، خواهش میکنم.
شاهد از کجا پیدا کنم فرزانه جان؟ حالا قاضی یک گپ زد، مگه شاهدی؟
چی شدم؟ چرا چوب شدی؟ پیدا کردی؟
فقط دعا کن که اما آدم پیدا کنم. زنده باشه، نشانیش تغییر نداده باشه.
از کی گپ میزنی محمود؟ واضح گپ بزن.
از اما خانم دکتری که در حضورشی توافق بین ما و مایسم شد، اون میتونه شاهد باشه.
خب خیلی بخیر دیگه، تو نتی امیال برو، نزدیک 100 وقت داری. خانش دور است یا نزدیک؟ چه قسمی سان؟
خانشه که من خبر ندارم، شاید دور باشه، ولی کلینیکش همین نزدیک محکمه است.
راست میگی؟
ولی شاید سر کار نمیده باشه.
شاید تو گپا رو گمش کنی. لکو دیگه تالنتی محمود، خیره بخیر شون شیش سر سنگ میکنی. خب بخیر برو دیگه.
سلام دکتر صاحب، خوشحال هستم که شما اینجا هستین. او هم سر حال سالم.
سلام، چطور؟ قرار بود کجا باشم؟ شما کی هستی؟
مثل که من رو نشناختن دکتر صاحب، یک کمی فکر کنین.
راستش من هر روز در کلینیک 10 نفر میاین و میرن، حافظین دیگه یاری نمی کنه که همه چیزها رو به خاطر بسپارم.
خانمتر راست میگه نخدارین. دکتر صاحب، من محمود هستم. اگه به خاطر داشته باشین چند سال پیش با کمک و همکاری شما خانم یک دوگانگی به دنیا آورد که هر دویش سالم بودن. یادتان آمد؟
حالی فهمیدم. صبر کنید، صبر کنید. همون پدر که حاضر شد یکی از دوگانگی هایشو بر رفیقش بسپاره؟
کاملا صحیح دکتر صاحب، خودم هستم.
خب خیریت است، آمدنتون مرا پریشان کرد. پشیمان شدین یا؟
نه دکتر صاحب، قضیه پشیمانی نیست. ما فقط یک همکاری شما رو نیاز داریم دکتر صاحب، تا پس اون نوزاد با آغوش مادرش برگرده. ما رو در محکمه یاری کنین دکتر صاحب.
محکمه؟
بله.
چه اتفاقی افتاده؟ مگم شما دو نفر قبول نداده بودین که این توافق تا آخر اون به کسی یاد نشده؟ ها؟ حال کار به محکمه کشیده شده؟
داستانش مفصل است دکتر صاحب، فقط همین خب بگویم که او طفل سر از پرورشگاه در آورده.
قضیه جالب شد. خب میشنوم، بگویم.
میبخشن، قبل از اینکه جریان براتون بگویم، شما او دستخطی را که ما و میسم خدا بیامرز امضا کردیم پیش خود نگاه کردین؟
بله که نگاه کردم. شما گفتین میسم خدا بیامرز؟
بله دکتر صاحب، فوت شده. یعنی هر دویشان، هم میسم هم زنش، کشته شدن. پس گفتن که دستخط دارین.
نگاه کردم، بسیار متاسف شدم.
پس از خیرتون میشه که تا محکمه بیایین؟
با وجود دستخط که اثر انگشت شما دو نفرم است، فکر نمی کنم نیازی به آمدن ما باشه. خوب.
اگه بیاین خیلی بهتر است. واقعا بخشش میخوایم که خودتون زحمت هم میتون.
نه خب فرق نمی کنه چی روزی باشه چه ساعتی.
همین امروز دکتر صاحب، نیم ساعت دیگه هم باید محکمه باشیم. چرا که من میام از محکمه میام برای یک ساعت استراحت اعلام کرده قاضی صاحب.
پس اجازه بدین که با سکرتر مامان کنم تا مریضایی که وقت گرفتن سرگردان نشن.
خیلی ممنون دکتر صاحب.
آرام باشین. لطفاً آرام باشین. نظم محکمه را هم رعایت بکنین. خب دکتر صاحب، صحبتاتون خلاص شد؟
بله. تمام ماجرا همین بود که خدمتتان و خدمت حضار عرض شد. دست خط میثم و محمودم که خدمتتان ارائه شد. هم امضا کردن و هم اثر انگشتشان ثبت شده است.
بله، درست است. رعایت شد. اما رأی محکمه، با توجه به شواهد و مدارک موجود، محکمه سربرستی بچه را به خانواده واقعیش می‌سپارد.
خدایا شکر.
خدایا شکر.
بچه ما را پس به خودمون می‌دهند. خدایا شکر.
گفته بود همه چیز درست می‌شود.
لطفاً اجازه بدید. در پایان این محکمه، گفتن این نکته خالی از لطف نیست که رسیدن پدر و مادر به طفلشان به واسطه نیت خیر بوده که اونا داشتن. قصد داشتن طفل را زیر سایه خود بگیرند، ولی خداوند اولاد خودشان را به اونا رساند. پاداش نیت خیرشان را در واقع اونا گرفتند. پایان محکمه را اعلام میکنیم.
سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. برنامه پارسی گویان تقدیم شما می‌گردد. با ما همراه باشید.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. با درود بر شما شنوندگان محترم پارسی گویان جهان، این زبان شکر شکن پارسی که آوازی به بلندی نامش دارد در گیتی. این برنامه را با نقل و گفت و شنود و گپ و گفت با شاهنامه دوستان و شاهنامه پژوهان همراهتان خواهم بود.
تیری شگرف و پردار و گیر که آرش می باید با همه توش و توان خیش آن را تا دورترین جایی از جهان نشان زند و نشان دهد.
شاهنامه وطنم، وطنی به مرگی، شاهنامه وطنم، وطنی به مرگی.
دکتر کزازی از شایستگی تیر آرش گفت که جان خود را در تیر برای ایران نهاد. و اما بشنو از سیاوش که گویی آرشی دیگر است که در پی ایجاد آرامش و صلح جان خود بر کف می‌گذارد و به سرزمین دشمنان ایران توران می‌رود. سیاوش از دسیسه سودابه به گواه آتش جان پاک بر جهان دارد. از آن طرف افراسیاب به محل حکومت سیاوش که حدود مرو و بلخ و سغد می‌شود حمله کرده. سیاوش برای بازپسگیری این مناطق داوطلب می‌شود، اما پس اندیشه‌اش این است که به گونه‌ای از دسیسه سودابه دور باشد. پس سپاهی به سپهکشی جهان پهلوان رستم دستان راهی مرو و بلخ و سغد می شود. در این زمان افراسیاب خوابی می بیند. پس صلاح در این است که با سیاوش آشتی کند، چرا که سیاوش نور چشم ایرانیان است. او به توران است اینک در دربار افراسیاب. شبی با سیاوش چنین گفت شاه که فردا بسازیم هر دو پگاه. ابا گوی چوگان به میدان شویم، به بازی بتازیم و خندان شویم. شنیدم ز هر کس که چوگان تو، نبینند گردان به میدان تو. سیاوش اما در تواضع تمام این خواسته افراسیاب را میپذیرد و فردا به شبگیر در میدان چوگان حاضر میشود. افراسیاب در یک سو و سیاوش در سوی دیگر. افراسیاب: سیاوش، تو باشی از این روی و از آن روی من، به دو نیم همزین نشان انجمن. سیاوش با فروتنی و مهربانی و احترام به میزبان بودن افراسیاب میگوید: شاها، اگر رخصت دهید من در کنار شما بازی میکنم. برابر نیارم زدن با تو گوی، به میدان هم آورده دیگر بجوی. افراسیاب سیاوش را به تاج و تخت کاووس شاه سوگند میدهد و میگوید: سیاوش، هنر کن پیش سواران پدید، بدان تا نگویند کوب بد گزید. سیاوش میگوید: شما گزین کنید افراسیاب. از این رو افراسیاب پیران گرسیوز، جهن و پولاد، نستیهن، هومان و کلباد را در کنار خود و از آن طرف میگوید که: روین، شیده، بارمان، ارجاسب، شما در کنار سیاوش باشید. سیاوش دست پرورده جهان پهلوان رستم است. میداند که در چنین ترکیبی آنها جرأت نمی کنند که از خود دلیری نشان دهند. پس میگوید که نامجوی، از ایشان که یارب توان پیش گوی، همه یار شاهند و تنها منم، نگهدار چوگان ایشان منم. اگر رخصت دهید به آیین این بازی من هفت مرد از ایرانیان گزین کنم. پس هفت مرد چابک از ایرانیان در کنار سیاوش قرار گرفت. صدای طبل و کوس، شور و قوغایی در میدان چوگان راه انداخت. هفت سوار همراه افراسیاب بر این سر میدان، هفت سوار همراه سیاوش در آن سر میدان. بازی آغاز شد. تورانیان آغاز کننده بازی هستند. گوی به میدان انداختند، زدن بر طبل‌ها و کوس‌ها. افراسیاب هی زد به اسب، به سان آذرگشسپ اسب از جای بلند کرد، دست چرخاند، سپهدار گوی ز میدان بزد، به ابر اندر آمد چنان چون سزد. در فاصله‌ای که گوی از زمین به آسمان میاد، رسم بازی اینه که حریف باید چنان گوی رو از بالا بگیره دوباره پرتاب کنه. از این طرف سیاوش بر رکاب اسب نشست، گوی رو چنان گرفت و ضربه ای زد که گوی ناپدید شد. لختی دیگر حال نوبت پرتاب کردن گوی از سمت سپاه ایران است. سیاوش زننده گوی هست. گوی رو آوردن دادن به دست سیاوش. سیاوش بوسه‌ای بر اون زد، رسم آن زمان، و نام یزدان بر او خواند. لختی در دست خودش سبک سنگین کرد، رها کرد بر زمین. پسان گه به چوگان بر او کار کرد، چنان شد که با ماه دیدار کرد. ز چوگان او گوی شد ناپدید، تو گفتی سپهرش همی برکشید. تو گفتی سپهر دستش را آورد و گوی سیاوش را ربود. و اما داستان را تا اینجا داشته باشید، بشنویم سخنانی از پژوهنده دیگری.
فردوسی روح و روان ایران، فردوسی جان ایران، فردوسی آینه تمام نمای فرهنگ ایران، فردوسی پهلوان عرصه فرهنگ ایران، فردوسی نگاهبان فرهنگ، نگاهبان تاریخ، عزت، شرف ایرانیان، فردوسی نگهبان ایران، فردوسی پهلوان هموار بیدار ایران، فردوسی جان تبدار ایران. اگر فردوسی نبود، مسلم بدونید که ما این فرهنگ رو نمیتونستیم ادار بدیم. درسته یک کوشش هزاران ساله است که نیاکان ما کردن، اما در نظر بگیرید در چه زمانی فردوسی آشکار شد. وسط یک دوکارد که یعنی قیچی باشه ما رو گرفتن و در این زمان فردوسی برخواست و ایران رو گرفت، سر دستای خودش برد بالای کوه دماوند نگه داشت. فردوسی نماینده گفتار ایرانیان. من به فرزندان ایران توصیه میکنم به این آینه تمام نمای جان و فرهنگ و روان ایرانی بنگرن، نگاه کنن، بخونن، با شاهنامه بزنن.
شنیدیم سخنان استاد جنیدی را که با آتش برافروخته از مهر ایران سخن گفت.
Oh, my God.
فریدون فرخ فرشته نبود، ز مشک و ز عنبر سرشته نبود. به داد و دهش یافت این نیکویی، تو داد و دهش کن فریدون توی. و ما ادامه نقل را، نقل چوگان سیاوش را برای شما شنوندگان میگویم. ایرانیان دست بالایی در بازی چوگان دارند، گوی به دست تورانیان نمیافتد. اما سیاوش این پهلوان دست پرورده جهان پهلوان رستم دستان، زمانی که در کنار زمین نشسته است و نگاه میکند بازی ایرانیان را، توجهش به این هست که ایرانی ها اجازه نمیدهند بازی به دست تورانیان بیفتد. پس به زبان فارسی کهن، به زبان پهلوی، طوری که تورانیان زبان او را فهم نکنند، به ایرانیان تذکری میدهد که میدان بازی است یا کازار، بر این بخشش و گردش روزگار. چون میدان سر آمد به تابید روی، به ترکان سپارید یک بار گوی. گفت بذارید بازی به دست ترکان تورانی هم بیفتد. بعد از این نهیب سیاوش، سواران انانها کشیدند نرم، نکردند از آن پس یکی اسب گرم. افراسیاب این گفته سیاوش را فهم کرد، یکی از آیین‌های جوانمردی عادل بودن هست که سیاوش حتی در بازی هم آن را در نظر دارد. افراسیاب وقتی این گفته سیاوش را فهم می کند، بیشتر شیفته سیاوش می شود و این شیفتگی هم آخر باعث خون سیاوش می شود. ز چرخ عربده جو بس خدنگ تیر جفا، بجست و در دل مردان هوشیار آید. بعد از این گفته سیاوش، افراسیاب رو به گرسیوز می کند که او را به گیتی نیست جفت، به تیر و کمان و بر و یال و سفت. سیاوش چو گفتار مهتر شنید، ز قربان کمان کی برکشید. کمان رو از جای کمان بیرون آورد و افراسیاب دید که سیاوش میخواهد زه بر کمان کیانی ببندد. پس آن کمان از سیاوش گرفت، گفت گرسیوز این را به زه کن. گرسیوز هر چی کرد کمان به فرمانش نشد. افراسیاب عرق پیشانی خود را چید و گفت کمان را به من بده. آن را زه کرد. پس به زور و بازوی شاهی خانه بالای کمان را به سمت خان پایین کمان نزدیک کرد و آن را توانست که زه بیندازد. به زه کرد و خندان چنین گفت شاه، توان زد از این تیر بر چرخ و ماه. افراسیاب در ادامه میگوید تنها کسی که میتواند مانند من این کمان را زه کند رستم است و بس، و البته بر کتف تو نیز جز چون این کمانی شایسته نیست ای سیاوش. می شنویم سخنان بلند جایگاه بانویی که زاده خوی است، پژوهشگری به تمام معنا خستگی ناپذیر. او بانو جاله آموزگار است که زندگی خود را در راه پژوهش و شناساندن فرهنگ ایران باستان صرف کرد و مشعل تاریخ ایران را زنده و شعله‌ور نگاه داشت.
من نمیخوام چیزایی رو که همه دانشمندها گفتن دوباره تکرار کنم در باره فردوسی. شاهنامه های فراوان داریم، شاهنامه های چرا فقط مال فردوسی میمونه؟ برای اینکه فردوسی یک آنی داره. حالا اگر اجازه بدید یک مقاله من داشتم در مورد عنوانش بود خیشکاری فردوسی. خیشکاری فردوسی اینه که ما بجوریم چرا شاهنامه در بین آثار همانندش اینقدر خوش میدرخش، چرا اون یکی اینقدر خوش نمیدرخش، و بعد اینه که با این روایت ها چیکار کرده که فردوسی اثرش رو ماندگار تر کرد. اول چرا فردوسی و نه دیگران؟ من شاید در اولش باید میگفتم که خیلی کمند ملت هایی که کسی مثل فردوسی دارن و کسی مثل شاهنامه دارن. این اصلا از اون بالیدن های بی جا نیست. خب واقعا همینطوره، یعنی اینو ما نمیگیم، نولدکه میگه، ولی به هر حال چند ملیتی در دنیا هستن. خب از هومر حرف میزنن، از هزیود حرف میزنن، از ایلیاد میگن، از تئوگونی میگن، ولی خب به هر حال اونها هم خیلی خوبن، ولی ما هم جزء اونهایی هستیم که یک اثر برجسته داریم که با افتخار میتونیم بلندش کنیم، بالا بگیریم و بهش بنازیم. یک. دوم اینه که چرا فردوسی و نه دیگران؟ خب در تاریخ ادبیات ایران در اینا خیلی نویسنده ها هستن، ولی چرا یه نویسنده؟ خیلی ها تبازمایی کردن، استادان محترمی که هستن خوب میدونن، هم به نظم هم به نظم، ولی مهم اینه که چگو گفتن مهم است، نه چه چیز را گفتن. اگر اشتباه نکنم سخنسنج ها معمولا بر این باور هستن که در یک اثر ادبی نحوه گفتن مهمه و بیش از آنچه که به آنچه گفته می شود توجه شود به چگونه گفتن، یعنی گوی سبقت رو می رواید. فردوسی هم اولا با این سهل ممتنعی که داشته بعد از در قرن، یعنی نوشته هاش طوری هن که ما الان بگن توانا با بتر که دانا با چیه که اینو نفهمه، توجه میکنید؟ خب بعضی ها میگن که فردوسی این زبان رو به وجود آورده، که خب البته این درست نیست. زبان ما وقتی که فردوسی شروع میکنه به حد اعلای به حساب پختگیش رسیده، یعنی تمام اون سایدگی ها رو انجام داده. دلیلش هم اینه که ما یک گذشته بسیار درخشان داشتیم، یعنی هیچ بچه ناگهان دنیا نمیاد، رودکی ناگهان رودکی نمیشه. اگر سابقه بسیار درخشان ادبیات اوستایی و پهلوی و اینها رو اگر نداشته باشه نمیتونه، همون فرهنگ و همون تمدن از قدیم میاد آرام آرام خودشو جا میکنه و میرسه و خب در نتیجه ایران ایران میشه، مالزی ایران نمیشه، مثلا از نظر ادبیات به این پایه نمیرسه. پس این یکی از اونهاست که باید این رو در نظر بگیریم. بعد اون آنی که شاهنامه رو جذابتر میکنه و مقبول عام و خاص میکنه، غیر از صحنه آرایی های ماهرانش، اتنامه به موقعش، این استفاده بهتر از این زبانی است که ساخته و پرداخته شده بود. ما یشت ها رو داریم قبل از اون، ما گات های عروس داریم، ما یک ادبیات غنی داریم، گرچه خب میگن که اونها نبوده، ولی خب خوشبختانه با ترجمه هایی که اخیراً از تمام این متون قدیم شده قشنگ در دسترس همه قرار میگیره، که هیچ بچه بی پدر و مادری نیست وقتی که، یعنی یکی از بدترین حرفا اینه که بگن شعر وقتی بود که آهوی کوهی در دست چگونه دودا و ندارد یا بیار چگونه. این یه ذره توهین نیست به ما که بگن آغاز شعر فارسی این هست؟ البته عروض منظور عروض فارسی یا چیزه، ولی وقتی که اینطوری میگن و کتاب ها هم می نویسن به ما میگن بله شما که شعر نداشتید تا بگن که مثلا همین، در حالی که ما شعرها رو داشتیم و الا بی خودی با یک همین آهوی کوهی در دست چگونه دودا رودکی به وجود میاد یا عنصری به وجود میاد، خب معلومه که ما یک سابقه خیلی درخشانی داشتیم. ولی خب حالا اینا رو بذاریم کنار، این زبان، یعنی من جز به کسایی که فکر نمی‌کنم فردوسی این زبان رو به وجود آورده، فردوسی به این زبان تلالوی بیشتری بخشیده، این زبان زبان بوده است تا فردوسی بتونه با اون حرف بزنه. یعنی این نسبت رو من دیگه به فردوسی بزرگمون نمیدم، من عقیده دارم اون بهتر تونسته از این موضوع استفاده کنه، ولی من عقیده دارم که صمیمیت به ایران و اراده به این که بخواهد ایران را ایران نگه دارد به او یک صمیمیتی و یک آنی بخشیده که بتونه شاهنامه رو بهتر از دیگران بسازه. شاید دیگران این ایمان رو نداشتن. اون خیشکاری خودش رو میشناخته. خیشکاری تو ادبیات کهن ایران یعنی پیش از اسلام یعنی انجام وظیفه. برعکس اون که خیال میکنن فره مال شاهان بود و اینا، این درست نیست. همه فره دارن. کشاورزی که خوب کشاورزی کنه صاحب فره است. معلمی که خوب معلمی کنه صاحب فره است. صنعتگری که خوب صاحب فره است. اینم خیشکاریش، یعنی فرش این بوده که فکر میکرده این از دست این چی برمیاد، این باید هویت ایرانی رو جاودانه کنه و همین کارو کرده. و شاید به این دلیل من به که کمترین بخوام بی احترامی کنم به ساحت شعرامون مثل دقیقی و کسای مروزی و ابوالعید معید بلخی و دیگران، مسعودی سالمی و غیره، ولی خب مال اونا نمونده انقدر و مورد عامه قرار نگرفت، ولی مال این قرار گرفت به دلیل اینکه این خیشکاریش بیشتر بود، فرش بیشتر بود، بیشتر میتونست. و بعد دیگه مسائل دیگری است که استفاده کرده. یکم ما کلن فردگرا هستیم که نباید باشیم. فردوسی شاهنامه رو به وجود آورده، ولی چه نیست، شاهنامه محصول یک فرهنگی است که از قبل به هر حال جایگزین شده. همه ما میدونیم که شاهنامه ابو منصوری داشتیم به نظم و این اون رو داشتیم. ولی مستند کار کرده، تنها این نبوده، خدای نامه ها بوده که همتون میدونین چی. از خدای نامه ها، خدای نامه شرح حال تمام شاهان بود که نوشته میشد و ضبط میشد، برعکس اون چیزی که تهمت به ما میزنن که ما هیچی نداشتیم، ما نگارش نداشتیم، ما هیچ قبلش مکتوب نداشتیم، همه اینا مکتوب میشده. یعنی هر شاهی بخصوص در دوره ساسانیان، هر شاهی هم تاریخی داشته و هم تاریخ روایی داشته، یعنی به روی کار اومدن اردشیر رو هم از نظر تاریخی می نوشتن، هم هزار داستان‌های پهلوانی که مال دیگران بودن بهش نسبت می دادن. در نتیجه اینا خدای نامه بود و این خدای نامه در دسترس این بود و بعد سنت دینی هم به دنبال این بود، یعنی غیر از اون روایت‌های افسانه‌وار که خب اینها رو معمولاً خود همتون باز اینا چیزاست که شما میدونید، من فقط تکرار میکنم براتون، خونیاگران و گوسان‌های اون دوره اینو در ذهن داشتن و میخوندن با آواز، به اینها میموند که ما قسمت‌های پهلوی اینا رو، یعنی به زبان پهلوی اوستاشو نداریم، ولی مسلما نظامی تمام، یعنی داستان‌های بزمی که نظامی میده به نظر من حتما زیربناش باید تو دوره ساسانی بوده باشه. پس یکی از چیزهای مرش خدای نامه است. بعد ادبیات شفاهیه، چنین گفته خان، طبعا اونها یعنی ادبیات شفاهی، متنهای دیگری که ما نمیشناسیم. مسئله دیگری که من به فردوسی یا آنچه که فردوسی راوی آن است، چون نمیتونیم بگیم خود فردوسی که شاهنامه رو ننوشته، که فردوسی راوی اونه، ولی یک گردشی به قهرمانها داده و همین دلیل ماندگاریش شده غیر از اون چیزهایی که ما گفتیم. اونم عبارت از اینه که مثلا داستان کیکاووس، ما در متون دینیمون، یعنی متون دینی که میگم متون باقی مانده از پهلوی، کیکاووس یه جور دیگه میره به آسمون، یعنی دیوها فریبش میدن، میگن باید بیای تو به طرف بالا، به هر حال مسئله دیو است و خدای است و از این حرف. خب این برای جامعه تازه مسلمان شده اینها تعارض ایجاد میکنه، ترجمه میکنید با این حرف، و غیر قابل قبول میشود، ملموسش میکنه، اصلا از کیومرث حرف نمیزنه. در اساطیر ما کیومرث پیشنمونه انسانه، پروتوتایپه، یعنی پیشنمونه انسانه، و بعد از اون فرزندانش مشی و مشیانه هستن. اصلا شما در کتاب تاریخ بلعمی جای دیگه از مشی و مشیانه اسمی میبینید و در شاهنامه اصلا از اون نخستین انسان نمیبینید. برای اینکه این در جامعه‌ای داره کار خودش رو عرضه میکنه که مسلمانند، معتقدند و آدم و حوا میشناسن و میتونه در تعارض ایجاد کنه در برابر اونها. در نتیجه از مشی و مشیانه حرفی نمیشنویم و کیومرث که پیشنمونه است، پیشنمونه یعنی پروتوتایپ، پیش وجود آمدن انسانه، گیه مرده یعنی جان میرا، کسی که جانش خواهد مرد در برابر خدایانی که همیشه زنده، یه موجودی خواهد آمد که میراست. به جای اون میگه وقتی آفتاب وارد برج حمل شد، کیومرث کت خدا شد. کت خدای کجا؟ یعنی طوری آمدن اون رو جلوه میده که هیچ تعارضی با اعتقادات مسلمانان زمان پیدا نکنه. این البته عقیده منه، من نمیدونم، یعنی میگردونه، گردش قهرمانانه تغییرش میده، یا خیلی موارد دیگر رو طوری میکنه که قابل قبول تر باشه تا داستانهای اوستایی. چون اگر این اونها رو میذاش، طوری میشد که باید با انبار بلندش میکردن. این کاری کرد، خدمتی که برحال به نظر من فردوسی میکنه، کاری کرد که ما نترسیم از هویتمون. متوجه هستید؟ یعنی جامعه دینی اون زمان رو در نظر بگیرید و اینو ما مدیون اون هستیم که هنوز بچه همونو میتونیم اسمشون اسفندیار بذاریم، رستم بذاریم، در یعنی هیچ تعارض ایجاد نکرد که این غیر از اسلامه. یعنی یک نوع آشتی به وجود آورد بین سنت ها کاملا پیش از اسلام با آنچه که میتوانست مورد قبول عامه قرار بگیره، به این رمز ماندگاری شد. یعنی هیچ گرفتاری ایجاد نکرد، اون تعارض نیک و بد رو آورد بین فرزند سیامک قرار داد و پسر اهریمن، درسته، و اونها با هم دعوا کردن، اون رو کشت، یعنی در حقیقت تاریکی بر نور غلبه کرد، نور از نور دوباره هوشنگ زاییده شد، هوشنگ اومد انتقامون رو گرفت و چند نوه هستن که در شاهنامه به مقام میرسن. اینا همه به نظر من یا هنر فردوسی، ولی شخص نگیم، هنری که فرهنگی که فردوسی به ما میده. من دیگه با یک عبارت آخری حرفم رو تموم میکنم، میگم فردوسی پیکرتراش پیری نبود که تنها چکشی بر سنگ کوبد و پیکری بیروح سازد. او آرشی بود که همه وجودش را، جوانایی و دارایی و جان و روانش را در این اثر نهاد و همچون آرش خود تیر شد تا گستره ایران گسترده تر شود. فردوسی خود شاهنامه شد تا سان سال ایران و فرهنگ ایرانی زنده بماند. او پیر شد، فرتوت شد، پیمان شکنی از فرمان روایان دید، مرگ به سراغش آمد، سایه ای ساخت که جوانان ما زیر سایبان اون هنوز فردوسی رو دوست دارن و فرهنگ و نام ایران را از آسیب زمان حفظ میکنن.
نباشد همین نیک و بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار. بیا تا جهان را به بد نسپریم، به کوشش همه دست نیکی بریم. به نیکی گراییم و فرمان کنیم، به داد و دهش دل گروگان کنیم. تو گر دادگر باشی و پاک دین، نیابی ز هر کس بجز آفرین. در پناه خرد و یزدان یکتا باشی.
سپاسگزاریم از همراهی و همدلی شما شنونده های عزیز و ارجمند که تا این لحظه از برنامه های نیمروزی در روز جمعه با ما همراه بودین. با شما هستیم و انتظار همراهی تان داریم.
زهی خجست زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان غمگسار باز آید.
آه تا به پرده نشین، تا به کی انتظار.
منجی
بشتو به منجی عالم، بشتو به روح عدالت، بشتو به نور الهی، به جهان کفر و زلالت.
جلوه گل اندلیبان را غزل خوان می کند، نام مهدی صد هزاران درد درمان می کند. مدعی گوید که با یک گل نمی آید بهار، من گلی دارم که عالم را گلستان می کند. سلام شنوندگان عزیز، امیدوار هستیم که حالتان خوب باشه. با برنامه منجی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. همراهان گرانقدر، روز گذشته نهم ربیع الاول و مصادف با سال روز آغاز امامت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف بود. ضمن تبریک این ایام و شادباش آن، برنامه امروز منجی را به صورت ویژه به این موضوع، یعنی آغاز امامت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف اختصاص دادیم. لطفاً با ما همراه باشید. ربیع الاول سال 260 هجری آغاز دوره امامت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف از حوادث مهم و حساس تاریخ تشیع به شمار می رود. آن حضرت پس از به شهادت رسیدن پدر بزرگوارشان امام حسن عسکری علیه السلام در 8 ربیع الاول به امامت رسیدند. عوامل حکومت عباسی پس از شهادت امام حسن عسکری علیه السلام در صدد برآمدند تا کسی را از سوی خلیفه مأمور نماز خواندن بر جنازه آن حضرت کنند و به پندار باطل خود با این کار پایان دوره امامت را اعلام و خلیفه غاصب عباسی را وارث امامت شیعه معرفی کنند. اما با وجود مقدم چینی های بسیاری که انجام داده بودند، نقشه آنان عملی نشد. هنگامی که فرد گماشته شده از طرف حکومت آماده نماز خواندن بر پیکر امام 11 علیه السلام شد، ناگهان کودکی در حدود 5 ساله با وقار و طمأنینه پیش آمد، آن فرد را کنار زد و خود به اقامه نماز پرداخت. این در حالی بود که به عنایت خداوند متعال مأموران حکومتی نتوانستند حتی کوچکترین عکس العملی نشان دهند. با پایان نماز نیز پیش از آنکه مأموران حکومتی بتوانند کاری کنند، آن حضرت از دیدگان غایب شدند. بدین ترتیب آغاز دوره امامت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و مشیت الهی و برخی مصالح دیگر با غیبت همراه بود که به غیبت صغرا مشهور است و تا سال 329 هجری قمری به طول انجامید. پس از آن مرحله جدیدی از غیبت که به دوره غیبت کبرا معروف است آغاز شد که تا کنون نیز ادامه دارد. این دوران سخت‌ترین دوره امتحان مردم است، زیرا ارتباط مستقیم با امام علیه السلام برای همگان میسر نیست و نایب خاصی نیز وجود ندارد تا مردم به وسیله او بتوانند از آن حضرت پاسخ پرسش‌هایشان را دریافت کنند.
روز آغاز امامت امام زمان به اندازه نیمه شعبان که روز میلاد ایشان است اهمیت دارد، زیرا یادآوری می کند که خدا بندگانش را به حاکمیت غیر خدا رها نکرده و همینک می توانند اگر بخواهند از امامت و هدایت ولی الله اعظم برخوردار شوند. اگر مبارکی این روز بزرگ به خوبی منعکس نشود، چنین تصور خواهد شد که امامت امام زمان از بعد از قیام و ظهور ایشان آغاز می شود که تصوری غلط است و اصلا حکمت در خفا زندگی کردن حجت ابن الحسن عسکری همین است که خداوند حکیم نمی خواست بشر در روی زمین لحظه ای از امامت باطنی ایشان محروم بماند. ما همینک مأموم امام زنده حاضریم. به راستی جشن بزرگی است ربیع که خداوند شهادت امام حسن عسکری را ختم شهادت معصومین و آغاز امامت امام منصور قرار داد.
دوستان، بر اساس مبانی اسلام بشر همواره نیازمند هدایتگر است. به همین دلیل از ابتدای آفرینش انسان جهان هیچگاه از پیامبران و امامان هدایتگری که حجت‌های خدا بر بندگانش هستند خالی نبوده است. نیاز همیشگی به حجت‌های الهی ریشه در این واقعیت دارد که آدمی برای پیمودن مسیر هدایت و دست یافتن به حقیقت هستی همواره نیازمند راهنمایی انسان‌های شایسته است که از سوی خدای متعال برگزیده شده و رسالت هدایت و راهبری آدمیان را بر عهده گرفتند. امام صادق علیه السلام در همین زمینه می‌فرمایند: تا زمانی که زمین پا برجاست، در آن برای خدای تعالی حجتی است که حلال و حرام را می‌شناساند و براه خدا فرا می‌خواند. حجت خدا از روی زمین برداشته نمی شود مگر تا 40 روز پیش از برپایی رستاخیز. پس آنگاه که حجت خدا برداشته شد، در توبه بسته می شود و ایمان کسی که پیش از برداشته شدن حجت ایمان نیاورده است برای او سودی نخواهد داشت.
وجود مقدس ولیعصر علیه السلام به طور کلی در زمان غیبت دو نوع فعالیت داره. یه فعالیت حضرت در رتبه اشخاصه، در رتبه افراده. فلان فرد مریض توسل کرده به امام زمان علیه السلام و مستر شده، حضرت شفاش میده. فلان فرد مثلا فرض کنید به عنوان مثال تو مکه از قافلش جدا شده، گم شده، اون زمانی که گم شدن از کاروان مرگ و میر داشت، حضرت به سر او رو میرسونه. فلان کس از جهت معنوی جوری هستش که حضرت بود ارتقاش بده، یه هدایتی بکنه، این کار رو میکنه. حالا این رو یا خود امام مستقیم میاد انجام میده یا توسط یارانش، یارانی که الان دور حضرت رو گرفتن. اونی که من تو روایت دیدم 30 نفر دور امام زمان علیه السلام رو گرفتن، مأموریت هایی که تو جهان باید انجام بدن حضرت بهشون میگه، میرن انجام میدن. این 30 نفر غیر از اون 313 نفر هنگام ظهور ها، اون یه حرف دیگه است. اونا کارگزاران دولت امام زمان تو جهانه. اما دسته دوم فعالیت های امام زمان در زمان غیبت که خیلی مهمتره، زمینه سازی ظهورشه. اصل زمینه سازی ظهور رو خود حضرت داره انجام میده.
دوستان، امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف در بیان حدیثی چگونگی استفاده از وجود مقدسشان در عصر غیبت را به بهره‌مندی از خورشید پشت ابر تشبیه کردند. ایشان در یکی از توقیعات خود در پاسخ به مکتوب اسحاق ابن یعقوب که مشتمل بر مطالب مهم و قابل توجهی است می‌فرمایند: و اما چگونگی انتفاعی که مردم در غیبت من از من می‌برند، همچون انتفاع از خورشید است هنگامی که در پشت ابرها پنهان می‌شود. من امان مردم روی زمین هستم، همان طور که ستارگان امان اهل آسمان هستند. یاران گرانقدر، وقت برنامه امروز منجی به پایان رسید. امیدواریم که مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست. دوستان عزیز ما که در ایران حضور دارن میتونن از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم این برنامه را بشنوند. در پایان بار دیگر سال روز آغاز امامت امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف را به خدمت همه شما خوبان تبریک و شاد باش عرض میکنیم. تا حضور دیگر، بدرود، حق پشت و پناهتان.
دل من داره میخونه از یه مرد آسمونی، یادگاری از گل یاس از تبار مهربونی، یادگاری از گل یاس از تبار مهربونی. ای تو ارتفاع هستی، ای تو معراج ستاره، ای تو پایان سیاهی، ای تو آغاز دوباره.
برای دوستان عزیز تشکر و سپاسگزاری میکنیم از همراهیتان تا این لحظه از برنامه های نیمروزی رادیو در یه جمهوری اسلامی ایران. امیدوار هستیم آنچه را تا این لحظه تقدیم حضورتان کردیم مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد و همچنان تا پایان نشرات امروز ما را همراهی کنید. دوستان عزیز، شما میتونید نظریات و پیشنهادات سازنده و انتقادهای سازنده تان با این دو شماره تلفن با ما اعلام بکنین: 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان که دو سامانه پیامگیر کوتاه هست. منتظر پیامک های شما هستیم. کم کم با لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل نزدیک میشیم. بعد از اذان با شما خواهیم بود.
اذان مغرب و افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة
دوستان عزیز، ما را هم از دعای خیرتان فراموش نکنین، التماس دعا داریم و همچنان ما هم نایب الزیاره شما عزیزان در کنار بارگاه ملکوتی سامن الحجج آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام در مشهد رضا هستیم. همچنان با ادامه نشرات نیمروزی با ما همراه باشین، با این توضیح که در ساعت 5 یعنی تا دقایق دیگر با وقت ایران، البته 6 با وقت افغانستان، در خدمت همکاران ما در واحد اطلاعات و اخبار رادیو دری خواهیم بود و تازه‌ترین نکات‌های گزارش‌های خبری را به سمع شما خواهیم رساند.